ساعت 17 این صدای رادیو فرداست. ایران مرز هواییش با اقلیم کردستان عراق را مسدود کرد. سپاه پاسداران از آغاز یک رزمایش امنیتی در مناطق هممرز با عراق خبر داد. علی مطهری تلویحاً قوه قضاییه را به تعلل در رسیدگی به مؤسسات مالی متهم کرد. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد مرزهای هوایی با اقلیم کردستان عراق مسدود شده است. به گزارش ایسنا، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جلسه فوق‌العاده این شورا در صبح یکشنبه گفت تمامی پروازهای ایران به مقصد سلیمانیه و اربیل و همچنین تمامی پروازهای عبوری از فضای ایران از مبدأ اقلیم کردستان متوقف شده است. آقای خسروی علت صدور این دستور را مؤثر واقع نشدن تلاش‌های سیاسی برای لغو همه‌پرسی و همچنین درخواست دولت مرکزی عراق ذکر کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به شدت با تصمیم اقلیم کردستان عراق برای برگزاری همه‌پرسی استقلال مخالفت کرده و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم چند روز پیش گفته بود ایران صرفاً دولت واحد و یکپارچه عراق را به رسمیت می‌شناسد و توافقات مرزی صرفاً با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا می‌ماند. سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد مرحله اصلی رزمایش امنیتی موسوم به محرم از روز یکشنبه در دو استان کردستان و آذربایجان غربی آغاز شده است. به گزارش وبسایت سپاه نیوز، حبیب شهسواری سخنگوی این مانور صبح یکشنبه گفت رزمایش محرم با محوریت قرارگاه حمزه و در ارتفاعات اشنویه در حال انجام است. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه هم با اشاره به آنچه برقراری امنیت پایدار در مناطق مرزی خواند، مهمترین هدف این رزمایش را ایجاد هماهنگی و اجرای عملیات ترکیبی رسته‌ها با یکدیگر دانست. رزمایش سپاه پاسداران ایران در حالی انجام می‌شود که تا برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق تنها دو روز دیگر باقی است. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران با انتقاد از بی‌توجهی قوه قضاییه به گزارش مجلس درباره کاسپیان تلویحاً این قوه را متهم کرد که در پرونده‌های مؤسسات مالی تعلل می‌کند. آقای مطهری روز یکشنبه با انتقاد از اینکه قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به ماده 236 به گفته او کار را به سرعت پیش نمی‌برد گفت لازم است قوه قضاییه هرچه سریع‌تر نتیجه گزارشی را که مجلس به آن قوه ارجاع کرده اعلام کند، وگرنه به گفته او مجلس راه دیگری برای حل مشکلات این مؤسسات در پیش خواهد گرفت. اظهارات علی مطهری در پاسخ به نطق یکی از نمایندگان مجلس ایراد می‌شد که با اشاره به تحسن سپرده‌گزاران کاسپیان در برابر قوه قضاییه از رسیدگی نشدن به گزارش ماده 236 مجلس انتقاد کرده بود. ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس ماده‌ای است که به نمایندگان اجازه می‌دهد گزارش عدم اجرا یا اجرای ناقض قانون را به قوه قضاییه ارجاع کنند یا طرح استیضاح رئیس جمهوری و وزیران را در دستور کار قرار دهند. گزارش این ماده درباره مؤسسه مالی کاسپیان حدود دو ماه پیش از مجلس به قوه قضاییه ارجاع شد. همچنان شنونده اخبار از رادیو فردا هستید. پس از هفته ها از آغاز رکار دولت دوازدهم هنوز کابینه حسن روحانی کامل نیست و دو وزارتخانه بدون وزیر هستند، وزارت علوم و وزارت نیرو. در این بین چالش های سیاسی رئیس جمهوری برای انتخاب وزیر علوم همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک نماینده مجلس با اشاره به اسامی برخی گزینه‌های جدی وزارت علوم می‌گوید معرفی وزیر زن در این وزارتخانه محتمل نیست. محمد بیرانوندی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین از احتمال معرفی همزمان وزرای علوم و نیرو در هفته جاری خبر داد. این نماینده مجلس همچنین گفته نمایندگان از رئیس جمهوری درخواست کردند که گزینه‌های وزارت علوم را به گزینه‌های قبل از معرفی کابینه محدود کرده و بر همان افرادی که تا پیش از این مطرح بودند تمرکز شود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
نظر این نمایندگان این هست که گزینه‌هایی که در زمان معرفی کابینه به مجلس مطرح بودن، یعنی علی خاکی صدیق رئیس دانشگاه خواجه نصیر، رضا فرجی دانا وزیر سابق علوم و محمود نیلی احمد آبادی رئیس دانشگاه تهران به عنوان وزیر معرفی بشن، نه گزینه‌هایی مانند الهام امینزاده و حسین سلیمی که بعد از معرفی کابینه مطرح شدن. البته آقای خاکی صدیق چون یک بار مطرح شدن و انصراف دادن، قاعدتاً معرفیشون برای آقای روحانی سخت خواهد بود. بعضی از نمایندگان هم به دنبال معرفی ضیاء هاشمی سرپرست فعلی وزارت علوم هستند.
مصطفی معین وزیر اسبق علوم در زمان رأی اعتماد به کابینه 12 در مطلبی نوشت 9 گزینه پیشنهادی آقای رئیس جمهور برای تصدی وزارت علوم پذیرفته و مورد توافق واقع نشده یا خود افراد در دقیقه 90 از مسئولیت انصراف دادند. به گفته ی آقای معین این واقعیت تلخی است که تحت تأثیر عوامل به تعبیر او فشار و مداخله‌گر قابل درک است. با وجود این برخی از چهره‌های سیاسی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را متهم می‌کنند که در کابینه دوم خود روشی محافظه‌کارانه به کار گرفته است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
مهمترین مانعی که در مسیر آقای روحانی قرار داره نوع نگاهش به کابینه 12 هستش که به شدت یک نگاه محافظه‌کارانه هستش. یعنی شما اگر به ترکیب وزرایی که رأی اعتماد رو گرفتن نگاه بکنید، متوجه میشید که حتی در مواردی برآورده کردن خود اون قول‌هایی که آقای روحانی داده، اینکه بتونن از عهده او برآورده کردن اون قول‌ها بر بیان خیلی بعید به نظر میرسه. البته فراموش نکنیم که آقای خامنه‌ای هم برای اولین بار از حساسیت ویژه خودش نسبت به برخی از وزارتخونه‌ها از جمله وزارت علوم پرده برداری کرد. یعنی در واقع گزینه‌های متعددی هم برای این وزارت علوم مثلا مطرح بود که بخشی از اونها رو خود رئیس جمهور به خاطر محافظه‌کاریش نپذیرفته و برخی هم از فیلتر بیت و رهبری عبور نکردند.
صبح یکشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بار دیگر عدم معرفی وزیر علوم مورد تذکر یک نماینده قرار گرفت که در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت با تایید این تذکر گفت دولت فرصت 3 ماهه برای معرفی وزیر علوم ندارد، زیرا به تعبیر او در ابتدای دولت رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف 2 هفته بعد از تحلیف وزرا را به مجلس معرفی کند. به گفته آقای مطهری در این موضوع تخلف صورت گرفته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
این موضوع بارها در زمان رأی اعتماد به کابینه هم مطرح شد، اما دولت معتقده که بر اساس آیین‌نامه مجلس 3 ماه وقت داره برای معرفی وزیر. در زمان رأی اعتماد هم علی لاریجانی رئیس مجلس نظر دولت را تایید کرد و گفت که در آیین‌نامه مجلس اعلام شده که اگر به هر دلیلی وزارتخونه وزیر نداشته باشه، دولت 3 ماه وقت داره برای معرفی وزیر، و این اختلاف نظر همچنان وجود داره. خود هیئت رئیس مجلس هم میشه گفت که در این باره اتفاق نظر نداره هم.
در جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی، حبیب الله بی‌طرف وزیر پیشنهادی برای وزارت نیرو نیز که چهره اصلاح طلب به شمار می‌رفت، رأی اعتماد را کسب نکرد که بعد از آن به موضوعی جنجالی تبدیل شد. حتی برخی حسن روحانی را نیز متهم کردند که او نیز دفاع محکمی از وزیر پیشنهادی خود نکرده است. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی.
آقای روحانی اساساً از یک خواستگاه اصلاح طلبی برخوردار نبوده و همینطور که همه ما میدونیم از ماهیت و خواستگاه اصولگرایی برخوردار بوده، اما چون یک عملگرا هستش و در صحنه سیاست احساس میکرد که به رأی اصلاح طلبان برای پیروزی نیاز داره، لذا من فکر میکنم اون تمایلش رو باید اینگونه تحلیل و بررسی کرد. البته خب اصلاح طلبان هم به خاطر ماندن در صحنه و اینکه بتوانند سهمی از کیک قدرت در ساختار بسته و ضد اصلاح طلبانه ساختار موجود بتونن یک سهمی بگیرن، خب این شراکت تاکتیکی رو هر دو طرف پذیرفتن، وگرنه من همیشه فکر میکنم که آقای روحانی به سمت اصولگرایان در عمل نزدیکی بیشتری داشته و احتمالاً خواهد داشت.
عبدالواحد موسوی لاری، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت یک سری گلای مندی از نحوه رفتار دولت وجود دارد، زیرا به تعبیر او آقای روحانی در جریان گزینش اعضای کابینه با اصلاح طلبان مشورت نکرده و نظری از آنان نخواسته است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید درباره بی وزیر ماندن دو وزارتخانه کلیدی در کابینه دولت حسن روحانی، وزارت علوم و وزارت نیرو.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
از ساعت 8 امروز به وقت اروپای مرکزی نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی به پای صندوق‌های رأی رفتند تا نمایندگان خود را برای 4 سال آینده راهی مجلس کنند. نقطه اوج این انتخابات ساعت 18 امروز است که شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان به تدریج نتایج به دست آمده را اعلام می‌کنند. احتمال پیروزی دو حزب متحد دموکرات و سوسیال مسیحی آلمان که آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی را نامزد تصدی این مقام کردند بسیار بالاست. درباره انتخابات امروز بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
مجلس آلمان بوندستاگ امروز 19 دور از انتخابات سراسری خود را پس از جنگ دوم جهانی آغاز کرده. در این انتخابات بزرگ نزدیک به 62 میلیون شهروند آلمانی از این حق برخوردارند که همزمان نمایندگان و احزاب مورد نظرشان را برای یک دوره 4 ساله قانونگذاری برگزینند. در انتخابات امروز مجلس آلمان 42 حزب شرکت کردند که این شمار تا کنون در تاریخ آلمان بی سابقه بوده. بر پایه یک آمار رسمی، شمار زنان واجد شرایط برای انتخابات امروز بیش از مردان در آلمان است. به دیگر سخن، نزدیک به 31 میلیون و 700 هزار زن و 29 میلیون و 800 هزار مرد آلمانی امروز می توانند در انتخابات مجلس ملی و یا فدرال شرکت کنند. بر پایه قانون، احزابی می توانند وارد مجلس آلمان شوند که حداقل 5% آرا را به دست آورند. بر اساس نظرسنجی ها 6 حزب بیش از دیگر احزاب آلمان از این شانس و بخت برخوردارند که وارد مجلس 19 شوند. این احزاب بر پایه تازه ترین نظرسنجی ها به ترتیب عبارتند از 2 حزب همپیمان و متحد دموکرات و سوسیال مسیحی، سوسیال دموکرات، آلترناتیو برای آلمان، چپ، دموکرات آزاد و سبز. در انتخابات امروز آلمان صدر اعظم این کشور به طور مستقیم برگزیده نمی شود، بلکه انتخاب او به بیشترین آرایی بستگی دارد که هر حزب به دست آورد. احزاب دموکرات و سوسیال مسیحی که آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی را به عنوان نامزد انتخاباتی خود برای کسب این مقام معرفی و پیشنهاد کرده اند شانس بیشتری دارند. آنگلا مرکل تا کنون در 3 دوره انتخاباتی توانسته به مقام صدر اعظمی دست یابد و اگر امسال هم بار دیگر به این سمت برگزیده شود، برای 4 بار وارد کاخ صدر اعظمی در برلین خواهد شد. حزب سوسیال دموکرات دیگر حزب پرپیشینه و قدرتمند آلمان است که مارتین شولتز را نامزد خود برای تصدی مقام صدر اعظمی معرفی کرده. این سیاستمدار آلمانی در حال حاضر دبیر کلی حزب سوسیال دموکرات آلمان را در دست دارد و این امکان وجود دارد که این حزب مانند 4 سال پیش با 2 حزب همپیمان دموکرات و سوسیال مسیحی ائتلاف کند. در انتخابات امروز مجلس 16 میلیون و 500 هزار مهاجر هم که به تابعیت آلمان در آمده اند شرکت می کنند. ترک تباران آلمانی بزرگترین گروه مهاجران را تشکیل می دهند و نزدیک به 1,200,000 نفر از آنها می توانند در انتخابات یک شنبه شرکت کنند. در ضمن نزدیک به 3 میلیون شهروند جوان آلمانی هم که طی 3 سال گذشته به سن قانونی 18 سال رسیده اند به عنوان رأی اولی ها در این انتخابات سراسری شرکت دارند. نتایج اولیه انتخابات امروز از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی به تدریج از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی آلمان اعلام خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهی شما سپاسگزارم خانم ها و آقایون. ازتون دعوت میکنم اگر درباره این بخش هر گونه نظری داشتید با ما با ایمیل info@radiofarda.com تماس بگیرید. بسیار بسیار سپاسگزارم.